عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی. جلسه 107.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه، انك على كل شيء قدير، برحمتك يا ارحم الراحمين. خب گفتیم بعد از این همه جلسات و گفت و شنود و بحث و آیه و حدیث و شعر و نقل قول و قضایای تاریخی، برای فقط اضافه کردن معلومات و بالا بردن سطح علمی نیست. نه اینکه این کار خوب نباشه، خب آدم هرچی بتونه آگاهیش و نسبت به حقایق در این عالم افزونی ببخشه، خود این یه ارزشه. ولی ما با توجه به فرهنگ دینی و باور مذهبیمون که هدف عالم شدن نیست، عالم شدن ابزاره، هدف بنده خدا شدنه، هدف عبودیته، هدف قرب پروردگاره، منتها چون عالم شدن، آگاه شدن و ابزار بندگی رو بهتر فهمیدن به ما کمک میکنه که بنده بهتر بشیم، از این باب علم و دانش و آگاهی ارزش پیدا میکنه. وگرنه چه بسا ممکنه ما علم و دانشی رو که فرا میگیریم و خدایی نکرده در عمل نکنیم، مشمول اون آیاتی بشیم که لما تقولون ما لا تفعلون، یا مشمول اون آیاتی بشیم که اونهایی که علم دارند و عمل ندارند، که مثل فلان یحمر و اسفارا و هاکزا. ما علم خیلی ارزش داره، دانش خیلی ارزش داره، ولی زمانی ارزنده می شود که ما اینا رو انشالله در عملمون پیاده کنیم، اینا رو برای بهتر بندگی کردن به کار ببریم. خب گفتیم اولین قدم آگاهی و دانش و علم و معرفت دینی اینه که به ما بفهمونه ما عبداللهیم و باید عبدالله بشیم، باید عبودیت رو برای خودمون واقعا همیشه در نظر بگیریم. یه مثالی رو مثنوی داره در قالب سلطان محمود و عیاض که این مثاله، ولی در رابطه با این بحثی که ما در رابطه با بندگی و عبودیت رو فراموش نکردن باید داشته باشیم، من از این مثال خیلی استفاده میکنم و خوشم میاد. میگن که در بین اطرافیان سلطان محمود خیلی ها بودن، ولی عیاض یه غلام سیاه چهره بود که ظاهراً قیافه ای هم نداشت، ولی سلطان به او توجه زیادی میکرد. بعضیا اعتراض کردن که چی شده شما اینقدر این فرد رو تحویل میگیرین؟ گفتن که یه روزی بهتون میفهمونیم. یه روزی که همه اطرافیان شاه و درباریا و برای یه گردش مثلا تفریحی برای خارج شهر می رفتن، دستور داد باره شتری رو مثلا چیزای گرون قیمت جواهرالات کردن، بعد یواشکی یه گوشه این بار رو سوراخ کنید، امجور که را میره تیکه تیکه بریزه. تیکه تیکه این جواهر مثلا گوهرالات که می ریخت، جمعیت سرگرم جمع کردن بودن. شاه همینجور که میرفت جمعیت هی مشغول اینا بودن، فقط عیاض همراه شاه رفت. یک کمی جلوتر که رفتن، شاه به عیاض گفت که تو چرا سرگرم اونا نشدی؟ گفت اونا مشغول جواهر بودن. گفت خب جواهر مگه ارزش نداشت؟ گفت که ارزش همراهی تو که بیشتر از جواهره، اونا جواهر رو از تو بهتر دیدن، برای جواهر ایستادن، من خودتو از جواهر بهتر میدونم. از اینجا مولوی اشاره ای میکنه، میگه که شما اگر عیاض با یک سلطان که او را به حالا بعد ادامه داره میگم او را به این مثلا زرق و برق دنیوی رسون، میگه حالا که یه زرق و برق دیگری دیدم چرا تو رو فراموش کنم سراغ اون زرق و برق برم؟ شما در این عالم چی دارید که از غیر خدا باشه؟ پس چطور سراغ غیر خدا میرید؟ بعد میگن اطرافیا، منظورم این نکته است، اطرافیا به عیاض گفتن که چی شده که تو چنان به او علاقه داری که حتی جواهرالات سر راد میریزن سرگرم جمع کردن جواهرالات نمیشی سراغ او میری؟ گفت من یک چوپان پشمینه پوشی بودم، یک کفش کهنه و یه چوب دستی فرسوده و یه لباس پشمینه مندرس داشتم، ولی وقتی من وارد این دستگاه کرد، اینا مثال البته، منو وارد این دستگاه کردن، خب همه چی به من دادن، من اون کفش کهنه و اون چوب دستی و اون لباس پشمینه رو توی اتاقم گذاشتم، هر شب موقع خوابیدن اول میرم اونا رو نگاه میکنم که یادم باشه من این بودم، اینجا منو این کرده، فراموش نکنم. مولوی وقتی این داستان رو نقل میکنه میاد میگه خطاب به پروردگار، کنی گر عرش خود ارزانی من، منو ببری تا عرش، منو عرشی بکنی، کنی گر عرش خود ارزانی من، مرا بخشی مقام کبریایی، ببری بالا جز اون اکابر عالم بشم، کنی امر خودت را هم نگینم، بزرگم داری و بخشی خدایی، خدایا من همون مسکین عیازم، مرا از بندگی نبود جدایی، مرا ذکر است یا رب پوستینم، همینم من، همینم من، همینم. ایه معرفت خیلی قشنگ. یه بار دیگه شعر رو میخونم دقت کنید. کنی گر عرش خود ارزانی من، مرا بخشی مقام کبریایی، کنی امر خودت را هم نگینم، بزرگم داری و بخشی خدایی، خدایا من همون مسکین عیازم، مرا از بندگی نبود جدایی، مرا ذکر است یارا پوستینم، اون پوستینه هر شب یاداوره داره منو توجه میده، همینم من، همینم من، همینم. ما یکی از مشکلاتمون اینه که یادمون میره که منهای خدا چی هستیم. منهای خدا هیچ، هر چی هست و نیست لطف اوست، هر چی هست و ایست عنایت اوست، هر چی هست و ایست مرحمت اوست. در سایه لطف و مرحمت الهی است که میتونیم در این عالم فکر کنیم، عمل کنیم، حرکت کنیم، تلاش کنیم، پیش بریم. پس این علم و دانش و معرفت اولین قدم ما را باید متوجه این مطلب بکنه که خدایا ما بنده توییم و میخواییم این بندگی را به شکل شایسته‌ای که تو قبول داری انجام بدیم. لذا یک عبد داریم، یک عبودیت. در چه صورتی عبد واقعا عبده؟ من یه بار یادمه تو بحثای شبهای جمعه این مثال رو زدم که برخی از بزرگان فرمودن شما اگر یک ماده ای رو مذاب کردید میخواید به شکلهایی در بیارید، شکل پذیری این ماده مذاب یه ماده است الان، اما قالب‌های مختلف دارید. اگر این ماده مذاب رو توی قالبی بذارید که به شکل گوساله است، مجسمه میشه گوساله. همین ماده مذاب رو توی قالبی بذارید که به شکل یک گوزن، اون مجسمه‌ای که از توش خشک میشه در میاد میشه یک گوزن. همین ماده مذاب رو توی اون قالبی که به شکل اژدهاست بذارید اژدها در میاد. تمام اعمال و رفتار و افکار و کردار ما باید تو قالب عبودیت قرار بگیره تا اونی که در میاد بشه عبد، وگرنه نماز در قالب غیر عبودیت میشه ویلون للمصلی. نمازه این ماده مذاب ماده خیلی عالیه، ولی قالبی که میخواد به این شکل بده قالب بندگی خدا نیست، قالب منیت. حتی نماز میکنم برای جنبه منیت خودم، امکانش هست بله، لذا اونی که در حریم الهی ارزش داره و اونی که در بارگاه حضرت حق براش اهمیت قائل میشن، همین جنبه بندگیست. فراموش نکنیم که بنده ایم و به این جهته، خوب دقت کنید، به این جهته که میگن اگر اولی، این خیلی ظریفا دقت کنید، به این جهته که اگر اولین منزل سلوک الالله، سیر الالله، توجه به الله یقظه هست، دومین منزل توبه و استغفاره. چرا؟ خوب دقت کنید، چون وقتی انسان بیدار شد، حواسش رو جمع کرد که من عبدم، باید عبد باشم، باید غالب رفتار من در این عالم، این غالبی که رفتار توش میریزم، این باید عبودیت باشه. اما عملا کدوم یک از ماها میتونیم ادعا کنیم صبح تا شب هیچ عملی که بیرون از غالب عبودیت بوده نداشتیم؟ کی میتونم چه ادعایی بکنه؟ خوشا به حال اونایی که از صبح تا شب حرکاتشون، رفتارشون، کردارشون، منششون در قالب عبودیت پروردگار بوده. خب پس عملا ممکنه ما یک همچو اشتباه ها و خطاهایی رو در زندگی روزمره داشته باشیم. اینجا دو حالت داریم، یک حالت بر میگردیم توبه، که نمیذاریم اون یقظه فراموش بشه، میگیم خدایا ببخش، خدایا توبه کردم، خدایا استغفار کردم، خدایا منو بپذیر. این داره منو بر میگردونه که اگر احیانا یک کمی این ماده مذاب ارزنده را به جای این که تو قالبی که بنا بود ارزش داشته باشه بریزم، توی قالب دیگه ریختم، حالا برگردم. لذا در دعای صباح که صبحا از امیرالمؤمنین علیه السلام برای من و شما نقل شده، خیلی هم دعای عظیم است و مضامین بسیار بلندی داره، یه فرازش اینه: ام کیف ترد زمان ورد الهیازک شاربا. آیا چگونه میشه، حالا به تعبیر من اینو بتونم باور کنم، بپذیرم، زمان یعنی آدمی که خیلی تشنه است، کسی که خیلی تشنه است، ورد الهیازک شاربا، اومده سر حوض آب تو که بتونه سیراب بشه، ترد تو برش گردونی؟ میشه؟ من میتونم دعای صبح از تعمیر یاد داده، دعای صبح صبح بخونید، با خدا میخوای حرف بزنی، یعنی از اول صبح توجه به این نکته بکن، کوتاهی کردم، بنا بود با تو باشم، ولی اینو قبول دارم، من اگر کوتاهی کردم برگردم بیام در خانه تو، تو کسی نیستی که منو رد کنی و نپذیری. ام کیفت ترد زمان ورد الهیاز کشار با. چجوری میشه تو رد کنی اون تشنه ای که له له میزنه ولی اومده سر حوض آب تو بخواد از تو آب بنوشه، در چندشم دران از اون چه دران بوده ام. ولی خوب دقت کنید، انصافا قشنگ گفته، در چندشم از اون چه دران بوده ام. ولی وقتی نگاه میکنم چه کار کردم، خودم چندشم میاد، بدم میاد، دروغ گفتم، خیانت کردم، مردم آزاری کردم، دل شکستم، منیت داشتم، کبر داشتم، ریا داشتم، ناسپاس بودم، چی بودم چی بودم، خودم که میدونم چی بودم، در چندشم از اون چه دران بوده ام. ولی در معصیت نمونده ام و کوچ کردم، ولی اینو شکر میکنم، حالا که توی این بدی ها رفتم همونجا نموندم، استغفار رو مخواد بگه، بحث جلسات قبلی ما، کوچ کردم از اونجا، بار سفر رو بستم بیام این ور، در هجرتم مسافر لله همه حبیب، من مسافر به سوی الله هم. دارم هجرت میکنم از اونجا دل بکنم بیام این ور، از چی دل بکنم؟ از معصیت، از دوروبری های بد، از گناه، از آلودگی ها، از محیط های زشت، میخوام از اینا خودم رو دیگه بکنم. در هجرتم مسافر لله همه حبیب، عمری به نفس خیش اگر کرده ام ستم، اگرچه به خودم ستم کردم یه عمری، ولی هجرت دارم میکنم. پیش همون بحثی که دومین منزل سالک الالله که بعد از یقظه میگه توبه و استغفار. پس اگر بناس ما معرفتمون را تو مرحله عمل اعمال کنیم، این معرفتی که خیلی هم روش مکس کردیم که ما بنده خداییم، عالی ترین مقام مقام عبودیت، غالبی که باید رفتار و کردار ما در اون غالب شکل بپذیره باید غالب عبودیت باشه تا ارزش و اهمیت پیدا کنه، این گاهی فراموش میشه، گاهی غفلت دست میده، گاهی سریع میاد و برخی دلخوشی های این عالم ماده ما رو به خودش مشغول میکنه، از اونها دور میکنه. توبه عاملی میشه که این رجعت صورت بگیره، این مراجعت صورت بگیره، این بازگشت به اون حالت قبلی که بتونیم اون بیداری رو در خودمون نگه داریم و اون عمل رو به سوی حضرت حق ادامه بشیم باعث میشه. لذا در آیه مبارکه 74 از سوره مبارکه مائده، افلا یتوبون الالله، آیا بازگشت به خدا نمی کنن؟ و یستغفرونه. شما معمولا وقتی میخواید صیغه استغفار به زبان بیارید میگید استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفار میگید بعد توبه، ولی در این آیه اول توبه رو گفته بعد استغفار رو. تو بعضی آیات قرآن همینطوره، اول توبه داره بعد استغفار داره، اما در بعضی آیات اول استغفار داره بعد توبه داره. این اتفاقیه؟ نه. حالا یه کمی امشب شاید این بحث روشن بشه، فعلا دقت بفرمایید. افلا یتوبون الالله، خب چرا بر نمی گردن به سوی خدا، چرا توبه نمی کنن؟ یعنی چی؟ قول اشتباه کردن، خطا کردن، به وظیفهشون عمل نکردن، بنا بود تو عبودیت خودشون ثابت قدم باشن نشدن، این زرق و برقهای چند روزه دنیا اینا رو به خودشون مشغول کرد، این مسیری که بنا بود ثابت قدم الالله حرکت کنن یک کمی اعوجاج پیدا کردن، زیگزالی شد، خب برگردن دیگه. افلا یتوبون، پس چرا بر نمی گردن؟ و یستغفرونه، خب چرا استغفار نمی کنن؟ برگردن استغفار کنن. حالا کار دارم روی این کلمات. والله غفور و رحیم، دو تا ویژگی ذات اقدس اله رو اینجا مطرح کرده، والله و الله، اون ذات اقدس جامع همه کمالات، غفور است و رحیم است. خب غفور رو که استغفار باب استفعال از این کلمه است، غفره که قبلا بحث رو کردیم، یعنی پوشوندن و محافظ درست کردن در مقابل چیزی که ممکنه به شما آسیب بزنه. گفتیم کلاغوت و عربا میگن مقفر. چرا مقفر؟ چون سر رو میپوشونه، اگر نیزه ای، گلوله ای، شمشیری، سنگی میخواد دشمن پرتاب کنه به سر شما بخوره، این مقفر میپوشاند، پوشاننده ای که محافظه است. والله غفور و رحیم، خدا میپوشانه از باب رحمتش، پوشاننده با رحمته. شما اینجا اول توبه چرا گفته؟ توبه اینجا معنی بازگشته. خب میخوای برگردی، چه نوع برگشتی؟ که طلب غفران بکنی، یستغفرون، برگرد که از او غفرانو بخوای. او رحیم، غفرانو میده. غفران او چیه؟ یک پوششی برای تو درست میکنه، یک کلاغوتی بد میده، نه فقط سر تو، همه وجود تو میپوشونه. او وقت شیطان هر چی میخواد تیر بندازه دیگه به وجود تو اثر نمیکنه، در صورتی که یتوبونه و یستغفرونه باشند. شما ببینید در قرآن کریم خیلی جاها اومده یزکیهم و یعلمهم، یه جا اومده یعلمهم و یزکی، همون بحثی که در اونجا مطرح میشه در اینجام توبه و استغفار مطرحه. شما یه وقت میگید که اونجاهایی که قرآن کریم اول تزکیه رو مطرح کرده بعد تعلیم رو، میگه شما اگر در خودتون تزکیه نکنید، صفای باطن درست نکنید، درونتون از آلودگی ها پاک نکنید، اون علمی که بناس به شما داده بشه، تعلیم، اون کلاس، اون معلم، اون درس، اولا در زمینه ناسالم خوب جا نمیگیره، ثانیا اگرم یه چیزی یاد گرفتی چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا میشه. پس اول تزکیه کن بعد تعلیم ببین. خب این هم قبول دارن، درسته؟ اما اونجایی که قرآن کریم میفرماید یعلمهم و یزکیهم، میگن چرا در اینجا تعلیم رو اول گفته بعد تزکیه رو، با اینکه معمولا اول تزکیه رو میفرماید بعد تعلیم رو؟ فرمودن اونجایی که میخواد خود آشنایی به این مطلب رو بگه، یعنی خود اینو بلدید که باید اول تزکیه باشه بعد تعلیم، پس خود این یه علمی اول میخواد، اونجا اول تعلیم میشه. اینجا هم همینطور، اونجایی که ذات بازگشت به سوی خدا رو میخواد مطرح کنه اول توبه رو میگه. حالا برگرد دیگه، مثلا بنده فرض کنید، مثالی که میزنم، آقا منو توی کلاسی ثبت نام کردن، معلم عالی، کتاب عالی، کلاس عالی، درس عالی، ولی زرق و برقهای پول و دنیا و شکم و ماده و شهوت و رفیقا و غیره و غیره چنان جاذبه داشت، اگه کلاس اینجا بود من اینجا بنا بود این راه رو حرکت کنم برم به سمت کلاس، این جاذبه ها منو به طرف خودش میکشوندن. حالا اومدن هی به من توجه دادن، آقا جون برگرد به طرف همون کلاست برو، چیه داری این ور اونور خودتو سرگرم میکنی؟ خب من اول باید این حالت بازگشتمو پیدا بکنم. حالا که برگشتم میگه خب حالا برو سر کلاس بشین عذرخواهی بکن، برو با استادت بگو من بازیگوشی کردم دیگه نمیخوام. اینجا میشه اول توبه بعد استغفار. این جور موارد اول توبه است بعد استغفار، توبه و استغفر این جور جا. اما اونجایی که اول استغفار بعد توبه، شما وقتی که دارید استغفار میکنید، که قبلا هم عرض کردم استغفار رفعی، استغفار دفعی، استغفار جلبی، توضیحش داده شد، شما وقتی دارید طلب مغفرت از پروردگار میکنید، این استغفار به اقتضای درجه ای که دارد، چه رفع و چه دفع و چه جلب، به اقتضای اون درجه بازگشت به سوی خدا دارید که به اقتضای اون بازگشت خدا به شما برمیگرده. تواب است دیگه، یعنی رحمت خاصش رو شامل حال شما میکنه. لذا بگید استغفر الله، من به مقام استغفار رسیدم و اتوبو، حالا توبه بعد از این استغفار رو دارم. حالا ببینید آیات تو این زمینه و روایات چی میگه که این استغفار چه سرمایه ایست که خدا قرار داده و ما از او چه استفاده ها میتونیم بکنیم. پس در این آیه 74 سوره مائده اصلش رو مطرح کرد به این بیان که افلا یتوبون، پس چرا توبه نمی کنن؟ یعنی چرا تصمیم نمی گیرن برگردن؟ این توبه، توبه قبل از استغفاره، مثل اسلام قبل از ایمان، اسلام بعد از ایمان، همین هم مطرح میشه دیگه. شما در قرآن مگه اسلام بعد از ایمان ندارید؟ اسلام بعد از ایمان چه درجه یه؟ تسلیم محض، مقام عالی، که لذا در قرآن میخونید یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، این اسلام بعد از ایمانه. ولی اسلام قبل از ایمان، قالت الاعراب آمنا، آیه نازل شد، نه بگید اسلمنا، این اسلام قبل از ایمانه. توبه قبل از استغفار، همین که توجه پیدا کنه که خدایا من تا حالا این پوستینه رو نگاه نمی کردم یادم بیاد، گفتم منم، یواشکی در اتاق وا کردن منو بردن تو اتاق، گفتن نگاه کن تو اونیا، ولی حالا این توجه رو پیدا کردم، من همینم، من همینم، من همین، اینو فهمیدم. حالا که فهمیدم، خب چیکار میخوای بکنی؟ استغفار، طلب مغفرت کن، این کلاغوده رو بگیر، حالا کلاغوت دفعی رو، کلاغوت رفعی رو، کلاغوت جلبی رو، با توضیحاتی که جلسات قبل زدیم، جلسات قبل گفتیم. پس اینجا میشه بعد از اون توبه میشه این استغفار. حالا اگر این استغفار کردی، بعد از این استغفار توبه بعد از استغفار چی میشه؟ حالا دیگه بازگشت یه بازگشت دیگریه، حالا با یه حساب دیگه آدم داره در پیشگاه خدا قرار میگیره. در سوره آل عمران آیه 135 ببینید چی میفرماد، والذین اذا فعلوا فاحشة و الذین اذا فعلوا، و کسانی که وقتی که عمل کردن، فعلشون، عملشون، یه عمل بدی، یه عمل گناهی، یه عمل ناروایی، او ظلموا انفسهم، یا این که به خودشون ظلم کردن، ستم کردن، یعنی آدم بدی شدن. حالا این هم چه عمل فعلو فاحشه که در خود قرآن کریم دقت کنید خیلی از گناهان رو به عنوان عمل فاحشه ذکر میکنه، این کار بده، این کار بده، این کار بده و ها کذا. بذاری که اهل این کاران او ظلموا انفسهم، یا این که به خودشون ظلم کردن، ستم کردن. اینجا اولین مطلبی که آیه شریفه میفرماد، تقاضا دارم دقت کنید، ذکر الله فاستغفروا. اولا چرا فرموده ذکر الله بعد فا ورده سر استغفار؟ ذکر الله فاستغفروا یعنی چی؟ اون مثالی که زدم، اگر این بنده خدا، این پوستین پشمینه کهنه و این چوب دستی شکسته مثلا معمولی و این کفش کهنه وصله دار رو به کلی کنار گذاشته، اصلا یادش نمیاد کی بود، حالا او رو به کجا رسوندن؟ اگر هم یک جسارتی، یک تندی، یک بیادبی نسبت به او بکنه، یکی هم بهش بگه آقا چه کردی، میگه ها ببین با من چه کرد. ولی اگر یادش بیاد کی بود به کجا رسوندن، انسان یادش میره که منهای خدا چیه که گناه میکنه، یادش میره که در مقابل خدا مگه قدرت عرض اندام داره. چون یادش میره گناه میکنه، لذا این ذکر، ذکر قلبی و ذکر همراه با فکره. این که میگه ذکر الله به این معنی نیست که اگر الذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکر الله بگه یا الله، بعد این طلب پس نتیجهش میشه، فای نتیجه است. نتیجه این یا الله گفتن اینه که اهل استغفار میشه. نه خیر، ممکنه بعضیا در حال گناه کردن هم یا الله بگن، خیلی استاق میشه براش پیدا کرد، اما چرا خود اون یا الله متوجه نمی کنه؟ نه، ذکری که همراه با فکر باشد یعنی چی؟ یعنی به یادش بیاره آقا من بنده ام، اون معرفتی که تو یقظه بحثش کردیم. به این جهته که من بارها و بارها عزیزان به دوستان جوانی که این جور نشستا رو دور هم داریم، مخصوصا جوانترا رو عرض میکنم، دارم میگم آقا مشغله دنیا سرگرمتون نکنه، شیرینی پول غافلتون نکنه، عنوان و رتبه و مقامات کاری و محلای علمی و غیره چنان سرگرمتون نکنه که اون حال و هوای بندگی فراموش بشه. گاهی تو حرم این امامزاده رفتن، گاهی تو حرم اون امامزاده رفتن، گاهی توی این قبرستان فاتحه خوندن، گاهی توی این مجالس خازا. آقا گاهی چنان جست منو میگیره، چهار تا کتاب خوندم و دو تا اصطلاح بلدم، آقا بریم فلانجا روزه است، او چه که برای من چیزی نداره من برم. وارد مجلسم میشم با یه نگاهی همه جا نگاه میکنم، بفرمایید بالا یه جای خالی برای من، اینا همش غفلته. چه خبره؟ علامه امینی با اون عظمت وقتی وارد مجالس امام حسین میشد، اما وسط میشست، اگه تعارف هم میکردن بهش بر میخورد مثلا. آگاهی ما باید توی مجالس بریم که تذکر پیدا کنیم، گاهی باید پای منبر بعضیا بشینیم خاضعانه و متواضعانه گوش بکنیم، گاهی باید توی این اماکن زیارتی بریم دلمون تکون بخوره، چون این یادمون میره ما عیاز بودیم، چوب دستیمون اون بود و پوستین پشمینمون این بود. این مثال دارم میزنم. لذا میفرماد اگر کسانی حتی در این اندازه باشن، الذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکر الله، یاد خدا از یادشون نره، یه چیزی تکونش بده. این راههایی داره آدم دوستانی داشته باشه گاهی بهش تذکر بدن. من خودم دیدم فردی رو برای خود من نقل کرد، گفت ما دوتا با هم درس میخوندیم، با هم توی مراحل علمی بالا اومدیم، یکیمون به یه پست خیلی حساسی رسید، قبل از این که پست رو قبول کنه خودش به من گفت فلانی این پست حساسه، من میترسم، تو به عنوان رفیق یه عمری با هم درس خوندیم، هم حجره بودیم، حواست به من باشه، مرتب منو موعظه کن و تذکر بده، نکنه خودمو گم کنم. و این آقا خودش به من میگفت، میگفت این آقا پستی پیدا کرد، یک خلافکاریارم انجام داد، خودش به من گفته بود من انقدر پدرم در اومد تا تونستم وقت بگیرم برم او رو ببینم. بعد از اینکه رفتم دیدم گفتم رفیق یادت، گفت ببخشید من شما را اصلا یادم نمیاد، شما کی باشی؟ این بیچاره میکنه آدمو، این غفلت هاست که آدمو از پا در میاره. نگم این برای دیگریه، من بدبخت ممکنه بدتر باشم تو این زمینه. این اقتضای دنیاست، این اقتضای شیطانه، این اقتضای شکمه، این اقتضای شهوته، این اقتضای پوله. ولی قرآن داره به من میگه حتی اگر یک انسان به مرحله اضافه علو فاحشتن او ظلمو انفسهم باشد، ولی تذکر الهی رو فراموش نکنه، اگه بیدار شد به یاد خدا افتاد، فاستغفروا، فامی شفایه نتیجه. پس نتیجه این یاد خدا چه می شود؟ اهل استغفار میشه، میگه خدایا بد کردم، فاستغفروا لذنوبهم. بعد چی میگه؟ و من یغفر الذنوب الا الله، کیه که غیر از خدا بخواد گناهانو محو کنه، بپوشانه و این کلاغودو در اختیارتون بگذاره؟ بعد میفرماد ولم یسروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اما اصرارم نورزا، بگه خب حالا امروز کردم، فردا، پس فردا، دوباره. از اینجا روایات ما توضیحات قشنگی برای ما داده، میگن که گاهی گناه گناه کبیره است، اون فاحشه، اون ظلم نفس، ولی خب طرف بیاد خدا میفته، استغفار میکنه و خداوندم و من یغفر الذنوب الا الله، غیر از خدا کیه که؟ بله خدا میبخشه، انشالله میاد تو مسیر، این راه رو کج کرده دوباره میتونه تو مسیر خودش بیاد. اونم خدایی که ببینید تا چه میزان این خداوند در لطف و عنایتی که در حق بندگان داره، از نظر این که اگر کسی بخواد توبه کنه لطف خدا شامل حالش میشه. یه روایتی رو اجازه بدید براتون بخونم، خیلی عجیبه. تفسیر صافی جلد 5 صفحه 197 این حدیث رو از اصول کافی نقل میکنه که در جلد 2 باب توبه کافی هم نقل میکنه. اذا تاب العبد توبتا نسوها، توبه نسوح رو اجازه بدید هم از زبان روایات بعد براتون بگم، الان اشاره میکنم. تو اکثر روایات ما داره توبه نسوح که قرآن اشاره کرده اینجا، یعنی چی؟ گفتن یعنی گناه میکنی بعد تکرار نکنی، اصرار بر او نورزی. مولوی در مثنوی قضیه ای رو نقل میکنه، من دقیق نمیدونم سندش کجاست، ساختگی ذهن خودشه، سمبولیکه یا در جاییم وارد شده، الان نظری نمیدم، ولی اونی که تو مثنوی اومده میگم، میگه نسوح اسم یک فردی بوده که این فرد از نظر جنسیت مرد بود ولی ظاهر قیافش قیافه زنانه داشت، لذا به قصد شیطنت خودشو دلاک حمام زنانه جا زده بود و میرفت تو حمام زنانه کیسه کشی میکرد و دلاکی میکرد، قصد سویی هم برای خودش داشت، کسی هم متوجه نمیشد. یه روزی این توی حمام مشغول کارگری خودش بود، گفتن که یک تیکه از طلا انگشتر گردن بند چیه دختر حاکم که اومده توی حمام گم شده، حالا اینا تو به شعر تو مثنوی میاد، شاید هم سمبولیک، گم شده، در حمامو ببندی، باید تمام وسیله های همه اینایی که تو حمامن بگردیم، تمام وسیله ها رو گشتن پیدا نشد، گفتن افرادو باید بگردیم، افرادو گشتن پیدا نکردن، گفتن همه باید برهنه بشن چون این تیکه خیلی گرون قیمت بوده، کیس قصد سو داشته، باید اینو پیدا کنیم. نسو به وحشت افتاد، خب الان قضیه رو میشه و قطعا منو میکشن. این ذکر الله، بیاد خدا افتادن، میگه رفت یه گوشه‌ای تو حمام ایستاد، از اعماق جانش گفت الهی العف، توجه، بازگشت، خدایا قصد میکنم، من تا حالا بد کردم، یه جوری این مشکل، این مخمصه رو پایان بده، من دیگه قول میدم. تا این ارتباط رو با خدا برقرار کرد، یه دفعه گفت لازم نیست، پیدا شد اینجا افتاده بود و مثل اینکه اینا بی خود هی بدگمان شدن. این از حمام اومد بیرون و رب توبه کرد، از اون به بعد شد یک عبده. این ارتباط با الله، اینو میگن توبه نصوح، میگن توبه اونجوری که از اعماق دل به خدا بازگشت و تصمیم گرفت که دیگه از این کارا نکنه. البته با مضمون روایات ما جور در میاد، حالا بعد میخونم، حالا اجازه بدید اونو بعد بگم. اذا تاب العبد توبتن نصوحا، اونگاهی که یک بنده ای توبه میکند و توبشم نصوحه، احبه الله فستر علیه فی الدنیا والآخره، خدا دوستش میداره، میشه محبوب خدا. احبه الله، آقا چه مقامیه، میشه محبوب خدا، خدا دوستش میداره. خب حالا چه میکنه؟ فستر علیه فی الدنیا والآخره، هم تو دنیا برایش ستار العیوب میشه، هم تو آخرت. ولی حالا عجیب ادامهش، فکیفه قیل و کیفه یستر علیه، به امام عرض شد که آقا جون یعنی چجوری ساتر میشه، چجوری میپوشونه. قال ینسا ملکیه ما کتبا علیه من الذنوب، اون دوتا ملک مأموری که بنا بود گناهانشون رو بنویسن، خدا از یاد اونا میبره، نمیذاره اون ملک یادش باشه. و یوهی الی جوارحهی اکتمی علیه ذنوبه، خدا به جوارح این فرد وحی میکنه که تمام گناهانی که این کرده بود همه رو کتمان کن، مخفی کن، پنهان، چون همه جوارح فردای قیامت قرار شهادت بدن، اونا هم به اذن الله همه اینا رو مخفی میکنن. و یوهی الی بقاء الارض اکتمی ما کان یعمل علیک من الذنوب، خدا وحی میکنه، امر میکنه به زمینی که این تو اون زمین گناه خدا رو کرده که شما اون چه از عمل گناهی که این کرده همه رو بپوشان، همه رو مخفی کن. فیلق الله حین یلقاه و لیس یشهد علیه به شیء من الذنوب، خدا را ملاقات میکند در حالی که لیس یشهد علیه به شیء من الذنوب، هیچ که نیست در عالم وجود که بخواد شهادت بده بگه این گناه کرده. خب چقدر این لطفه. لذا وقتی که اونجا به ما میفرماید چه کسی غیر از خدا میتونه گناهان شما رو بیامرزه، پس انسان اول باید به این نکته توجه پیدا بکنه که اگر گناه کرد، اون فرمود اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم این فذکر این اذکر الله فاستغفروا، حالا اگه بیاد خدا افتاد، توجه به خدا پیدا کرد، اهل استغفار میشه. اهل استغفارم شد چی میشه؟ خدا همه رو محو میکنه. غفران خدا به این معنی، به اون دو ملک میگه فراموش کن، ملک دیگه چی کاره است؟ یادش میره، یعنی خدا از یادش میبره، حافظش رو کاری میکنه که دیگه یادش نیاد. خدا به جوارحش میگه تو حق نداری چیزی در این رابطه اظهار نظر بکنی و هاکذا. پس اینجا ارزش استغفار، نقطه مقابلش رو اجازه بدید براتون یه روایت از امام صادق علیه السلام بخونم. امالی شیخ صدوق، صفحه 376، نور الثقلین جلد 1 صفحه 391. لما نزلت هذه الآیه والذین اذا فعلوا فاحشه، همین آیه 135 سوره آل عمران که الان داریم بحث میکنیم، امام صادق علیه السلام طبق این مدرکی که براتون خوندم میفرماید لما نزلت هذه الآیه، وقتی این آیه نازل شد، سعد ابلیس جبلا به مکه، شیطان مکه اومد بالای یک کوه ایستاد، یقال له ثور، این کوه رو میگفتن کوه ثور،
فسرخ به اعلا صوتهی به افاریته. سرخه و سرخ فریاد بلند رو میگن، یعنی دادش در اومد، شیون و نعره میزد به اعلا صوتهی به افاریته، افریت هایی که باید در خدمت شیطان باشن، نوچه های شیطان رو صدا زد. فجتمع او الیه فقالو، همه شیاطین نوچه های شیطان دورش جمع شدن وقتی صداش زد. فقالو و گفتن یا سیدنا لما دعوتنا، آقای ما سرور ما به ابلیس، ما رو برای چی خوندی؟ ما رو برای چی حاضر کردی؟ قال نزلت هذه الآیه فمن لها، این آیه نازل شده. یعنی چی؟ یعنی اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکر الله و آخه اینا به یاد خدا میافتن استغفار میکنن، پس من دیگه دستم خالی میشه، من دیگه اون کاری که میخوام بکنم نمیتونم. یعنی برای شیطان این آیه چیه؟ به ناله در میاره، به افاریتش داره میگه، به اون افریتایی که دوره برشن مهرهای شیطانیان، به اونها داره میگه. و اینم دست کم نگیریدا، جدی عرض میکنم دست کم نگیریدا، نص قرآنه. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنة والناس. افریت های جنی، افریت های انسی که با اطلاع و حساب شده خدمتتون میگم، برخی میگن یه کار خیلی خوبی رو میخوایم شروع کنیم، همون ایام یه مشکلاتی برای ما هجوم میاره، که برخی اهل فن میگن اینا افریت‌های شیطانی و افریت‌های انسانی مأمور شیطانن که این کار خیر رو جلوشو بگیرن. یکی از راه‌های جلوگیری این کار خیر این دردسر درست کردنه برای افراده، و لذا میگن چهار قل بخونید، صدقه بدید، رد مظالم بدید، اینا همه حساب‌هایی داره. حالا یه وقتی شاید به این بحثا برسیم، و برخی از این اذکاری هم که توی ادعیه وارد شده تو قرآن هم بهش اشاره شده که برای این امور آثاری میتونه داشته باشه. حالا دقت بفرمایید، میگه شیطان نالش در اومد، افاریتشو جمع کرد، این آیه نازل شده، یعنی ما دیگه داریم بیچاره میشیم. نزلت هذه الآیه فمن لها، کدوم یک از شما در رابطه با این آیه فکری دارید؟ فقام افریتون من از شیطان فقاله، یکی از اون افریت ها بلند شد از شیاطین فگفت انا لها به کذا و کذا، من راجب این آیه چنین و چنان، معلومه که ارزشی نداشته، حدیث هم ذکر نکرده. قال لست لها، گویی که تو میگه کاری نیست. فقام آخر فقاله مثل ذلک، یکی دیگه بلند شد، اونم گفت من یه طرحی دارم، فقال لست لها، بازم شیطان گفت اینا کاری نمیتونه بکنه. فقال الوسواس الخناس، همینی که قرآنم تو این سوره ذکر میکنه که پناه به خدا ببرید، نشون میده وسواس خناس یکی از اون مهرهای کذایی ابلیسه. فقال الوسواس الخناس انا لها، من برای این آیه طرحی دارم. قال بمازا، ابلیس گفت چیه طرحت، چیه، چیکار میخوای بکنی؟ قال، دقت کنی طرحشو که ابلیس هم پذیرفته، میگه من یه کاری میکنم، اینا رو آماده میکنم، و امنیهم حتی یواقع الخطیعه فاذا وقعوا انسیتیهم الاستغفار، من یه کاری میکنم به گناه بیفتن، ولی انقدر اینها رو دوچار تصویف میکنم که یادشون بره، بگه حالا که وقت داریم استغفار کنیم. گفت ها این عالیه، یعنی چی؟ یعنی اگه گناه میکنن استغفار و توبه یادشون نمیره، بیاد خدا میافتن، که حالا میگیم این وره باید ما در مقابل شیطان چه بکنیم، اینو شیطان میگه داد من در اومده. ولی اون افریتی که میگه انسیتهم، می فراموشانم، از یادشون میبرم، ال استغفاره، یادشون بره استغفار و توبه. فقال انت لها فوکله بها الى یوم القیامه، این مأموریت رو به گردن او گذاشته تا روز قیامت. و لذا یکی از بدبختی هایی که در روایات ما داره راجع به انسان ها مسئله تصویفه، تصویفه با سین، صوفه صوفه، حالا باشه بعد، حالا باشه بعد، حالا باشه بعد. حالا اجازه بدید در همین زمینه من باز از زبان معصومین علیهم السلام اشاره ای بکنم براتون به اندازه ای که وقت اجازه میده. نهج البلاغه حکمت شماره 283، جاهلکم مزدادون، جاهلکم مزدادون. اونایی که در میان شما آگاه نیستن، عالم نیستن، جاهلن، ممکنه خیلی هم مزداد زیاد کنن، پرتلاش باشن، افزونیت کارشون باشه، ولی چون جاهلانه است ارزشی نداره. و عالمکم، داره اونایی که به عنوان به اصطلاح مردودن توی این حکمت حضرت داره معرفی میکنه، در بین جهال ولو زیاد میکنن، ولو پرتلاشن، ولو جد جهد زیادی دارن، ولی چون جاهلانه است اینا بهایی نداره. و عالمکم، کدوم دست از علمای شما برای من ارزشی ندارن؟ علم که ارزش داره. مصوفون، میم و سین، و عالمی که میگه حالا باشه بعد، حالا باشه بعد، حالا باشه بعد. پس این تصویف با سین، صوفه، عقب انداختن، این یکی در نهج البلاغه که در بهار جلد 81 صفحه 100 از امیر المؤمنین علیه السلام، که این با اون حدیثی که از امام صادق علیه السلام خوندم که شیطان میاد این کارو میکنه، ببینید چقدر نزدیکه. لا تقتر رو بالمنا و خطع الشیطان، با آرزوها فریب نخورید، مکر شیطان شما رو دچار گرفتاری نکنه. و تصویفهی، این تصویف شیطان عامل فریب شماست. فان شیطان عدوکم حریص علی هلاکم، شیطان دشمن حریص شماست، میخواد شما رو هلاک بکنه. با چی شما رو گول میزنه؟ دوباره آرزوها، و اینجوری میشه، اونجوری میشه، این کارو میکنم، بعد اون کارو خواهم کرد، بعد فرصت دارم اینجوری بشه، بعد یه وقتی انشالله میخوام برم عمره، اونجا حسابی توبه کنم، بعد موقع حج میشه چنین و چنان میکنم، یه وقت چشم وا میکنه میبینه که همه اینا رفت. این فریب شیطانه. پس اگر آیه میفرماید یکی از نعمتهایی که میتونه شما رو برگردونه استغفار است، و لذا توبه و استغفار، استغفار و توبه بر این مبنا که فذکر الله، بیاد خدا. خب حالا خودمونیم بدون تعارف در این دوران وانفسای مادیت، که خدای من شاهده چقدر وقتا بنده با این گوشم میشنوم به منه، موهام سفید شده و به خدا رو شکر از اول جوونیم زیر نظر اساتید توی حرفا بزرگ شدیم، میشنوم میگن آقا اشتباه نمی کنی آخه، همش جلسه، همش حسینیه، و یه شب جمعت هم بذار برای خودت بیا بگرد یه فلان، یعنی اصلا با برای افراد قابل پذیرش نیست، اوج حماقت میدونن. بنده چقدر احمقم که همه شب جمعه رو گذاشتم میام حسینیه. او برو بگرد، برو استراحت کن، نه خلاف شد. بابا اینا مشغله های دنیاییه که اینقدر حتی بندگانی که من یه وقت عرض کردم یه آقای همسفر مکه بودیم، از دنیا هم رفت، خدا رحمتش کنه، آدم خوبی هم بود، یه وقت با من زنگ زد فلانی میخوام بیام امشب دیدنت. گفتم امشب شب جمعه است، من حسینیم. گفت خسته نشدی؟ امروز ول نکردی؟ به قدری دلم به درد اومد. ای شما دیگه چرا؟ بابا اگه چهار تا این جلسات نریم، چهار تا از این قال الصادق و قال الباقر با هم دیگه نگیم و نشنویم، چهار بار توی این محافل، این سرگرمی روزمره زندگی که کار به جایی رسونده که خدای من شاهده پریروز یه جوانی دانشگاه اومد تو اتاقم، اینجوری اشکاشو پاک کرد، دیدم پاک کرد، گفت رفتم خواستگاری نوه فلانی که فلانی رو او میشناخت منم میشناختم، گفت دیدم دختر پسرای 20 سالش با هم تو حیات منزل دارن والیبال بازی میکنن، حیات بزرگی هم داره، بعد گفتم حاج آقا اینا محرمن؟ گفت نه. گفتم والیبال؟ گفت خود جوونا که دیگه اینا چیزی نمیشه. گفت منو به عنوان یه خانواده مذهبی معرفی کردن اومدم خواستگاری. گفت شما خیلی امولید بابا. وقتی دنیا این شده، حاج آقای فلان معروف بازار من و شما که برمیگرده به یه جوان دانشگاهی که میگه اگه افراد از نظر دینی ضعیف شده باشن تو اتاق من اشکشو داره پاک میکنه، برمیگرده به این میگه خیلی شما دیگه امولید، حالا پسر و دختر جوان با هم والیبال هم بازی کنن مگه چی میشه؟ در این شرایط عامل تذکر خدا چی باید باشه؟ یه وقت نفس صاحب نفسایی بود، گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را، قضیهشو دارید که حکیم بیدابادی تخت فولاد اصفهان سر قبرش رفتی؟ اونایی که اصفهانی ان آشنان، اگرم نیستن برید سر قبرش. حکیم بیدابادی از بزرگان علمای شیعه، اصلا اهل گیلانه ولی متولد بیداباد اصفهان و بزرگ شده حوزه علمیه دوران صفویه اصفهانه و مرد بزرگی که ظاهرا یک استادی هم نسبت به ملا حسین قلی همدانی و ملا فتحعلی سلطان آبادی اینا داره، جزو اون بزرگان کم نظیر، شرح حالش هم نوشتن. این به قدری مرد خدا بود، از اوتاد روزگار، از عرفای راستین شیعه، و به قدری هم دلش به حال مردم میسوخت که همیشه کار مردم رو را مینداخت، در حد مرجع تقلید کار مردم رو را مینداخت. یه روز یه عده از اوباش اصفهان قصد اذیتش داشتن، میان حاج آقا دختر خانومی داریم میخواییم عقدشو بخونیم. گفته فقط حاج آقا باید بیاد عقد بخونه. آقا این همه علما هستن، مثلا اون سر اصفهان بوده، ایشون این سر اصفهان بوده، خب از بقیه علما استفاده میکرد. گاله ایشون فهم خیلی خوب، اگر واقعا اینقدر مقیده بریم. حاج آقا رو بردن تو مجلس، دید نه، بساط شراب و قمار و زنهای مکشفه و یک اوزای عجیبی، یه نفرم عنوان عروس اون وسط نشوندن و یه جام شرابم ریختن آوردن جلو حاج آقا و ایشون سرش انداخت پایین و حالش منقلب شد. یه رقاصم با اشوه‌گری هرچه تمامتر اومد جلو مرحوم حکیم بیدابادی، این شعر رو میخوند و میرقصید: گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. خود اونا نوشتن. میگه حکیم بیدابادی که سرش پایین بود یک تکانی به خودش داد و حالش منقلب شد، یه سری به آسمان بلند کرد، گفت تغییر دادیم قضا را، همه بیهوش شدن. همه بیهوش شد. وقتی بیهوش اومدن زدن زیر گریه، همه افتادن به دست پای آقا. یه وقت اینان بگردیم بودن و هستن، ولی من بدبخت که لیاقت نداشتم رفتن مخفی شدن، برای اینکه انقدر بینا فوش دادن، انقدر به اینا بد گفتن، انقدر اینا رو کوبیدن، اینا گفتن جامعه که ظرفیت ما رو نداره، ما میریم مخفی میشیم. یه وقت اینان با یک نگاه تو حالات حکیم بیدابادی بخونید، معروف دیگه از بزرگان علمای شیعه است، باشه تغییر دادیم قضا را. همه اونا شدن از مریدای سرسخت آقا و جز اوتاد روزگار، خودشون نقل کردن. یا قضیه مرحوم استعلی قاضی و اون ظالمی که توی نجف بود ظلم میکرد، شرح حالش معروفه، که یک کلام اصلی قاضی بهش یه حرف زد، شب تا صبح گریه کرد، صبحم تمام کرد، مرد. قضیهش معروفه. یه وقت اینان، خیلی خوب، آدم یه نگاه از این رو به اون رو، آنان که به یکی نظر مثل وجود کیمیا کنند، آیا شود که گوشه یه چشمی به ما کنن. اما تو پرانتز ناامید نیستم، یه چیز اینجا میگم. اون چیه؟ رأس همشون، بالا دست همشون، وجود مقدس حضرت بقیت الله العظمه. اما گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیز. وقتی میبینیم جب داره آلوده میشه، فضا داره آلودم میکنه، شکم و شهوت داره ما رو میبره، وقتی یه نصف شب پاشید، لااقل هفته یه شب، یه دو رکعت نماز امام زمان رو با صد تا ایاک نعبد و ایاک نستعین بخونید، بعد از نماز با تمام وجودتون بگید الهی عظم البلا، تا برسه به اونجا یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث. مگر اینجا امیرالمومنین تو دعای صباح به من یاد نداد؟ مگه میشه تشنه بیاد در بر حوض تو وارد بشه تو او رو برگردونی؟ خب این امام زمان مظهر رحمت اون خداست دیگه. اما جاهایی که زمینه رحمت این امام عصر رو برای من و شما میخواد فراهم کنه، اونا کجاست؟ یکیش مجلس امام حسینه. فاطمیه نزدیکه، قدر بدونیدا، مجلسی که برای حضرت زهراست، مجلسی که برای امام حسینه، مجلسی که فضائل و مناقب اهل بیت رو میگن، مجلسی که مصائب اهل بیت رو میخونن. اون وقت از اعماق دل باید این نکته رو توجه کنیم. آقا نصف شب پاشیم، زبان حالمون باشه، خدایا من بندگی نکردم تا بنده ام بخوانی، تو کی بدین کرامت از خود مرا برانی؟ مگه میشه با این کرا خدای کریمه، من بندگی نکردم تا بنده ام بخوانی، تو کی بدین کرامت از خود مرا برانی؟ اما مگه میشه تو من از خودت برانی؟ بار گناه به دوشم. بله بله قبول دارم بد کردم، این بار گناه رو دوشم داره سنگینی میکنه، اما لا تقنطوا بگوشم. آیه است دیگه، لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بار گناه به دوشم، لا تقنطوا بگوشم، عفت نمیگذارد در دوزخم کشانی. مولای من از تو غیر از تو را نخواهم. خدایا نمیخوام منو سرگرم بعضی نعمتهای ظاهری دنیوی بکنی، خودتو میخوام، عاشقت بشم، انس با تو پیدا کنم، از نماز لذت ببرم. مناجات امام سجاد دقت کنید، میگه خدایا حلاوت عبادت تو به من بچشون. نماز خوندن اول، نه اینکه فقط خدای یه کار بکن من نماز اول وقت بخونم، این خوبه، نه بالاتر میخواد چیه؟ من حلاوت عبادت رو بچشم، لذت ببرم از دعا، از ذکر، از راز و ریاض، از مناجات. لذا مولای من از تو غیر از تو را نخواهم، تو نیز رحمتی کن که از من مرا ستانی. این منیت منم از من بگیر. ببخشید معذرت میخوام، من تو این جلسات حرمت کلام رو نگه میدارم، ولی مجبورم این تیکه رو بگم. برخی بزرگان میگن بلوغ به خروج منی از فرد نیست، به خروج منیت از فرد است. چقدر حرف عمیقه، خروج منیت از فرد. هر وقت این منیت تونست از ما خارج بشه، اون موقع میگیم این بالغه، این رسیده به اونجایی که باید برسه. ولی ممکنه انسان 90 ساله هنوز کودک بیچاره ای باشد. مولای من از تو غیر از تو را نخواهم، تو نیز رحمتی کن که از من مرا ستانی. از بس کریم هستی با من قرار بستی. چه قراری؟ من اشک خود فشانم، تو خشم خود نشانی. این حدیث قدسیه، میگه بنده‌ای که شبا پاشه به خاطر ندامت و پشیمانیش به گریه بیفته، من هم غضب و خشم خودم رو از او دور میکنم، رحمتم رو شامل حال او میکنم. از بس کریم هستی با من قرار بستی، من اشک خود فشانم، تو خشم خود نشانی. در عین روسیاهی خواهم از در عین روسیاهی خواهم ز تو الهی، هم من تو را بخوانم هم تو مرا بخوانی. خدایا منو بخوان، منو صدا کن، منو بپذیر، منو تو درگاهت راه بده. توبه و استغفار باید این حالات رو در وجود ایجاد کنه. من دیگه سینم و حالم با این زکام اجازه نمیده، اجازه بدید این مقدار کافی باشه، ولی همینجا اجازه بدید بریم توسل پیدا کنیم. خداوند در این عالم یه نظامی قرار داده. نظام خدا اینه که اصلا تمام اون چه که بناست در این عالم افاضه بشه، عنایت بشه، نظام اسباب و علله. این مبنای وهابیت ما توی بحثشو کردیم، تو سی دی ها هست و انشالله کتابش هم در میاد، اونجا هم بحث کردم. اصلا این مبنای وهابیت رو من نقشه استعماری میدونم، که میخوان انسانها از این عوامل دور بشن. همونطوری که اگر یه معلمی سر کلاس واقعا دلش میخواد شاگرد قوی بشه، همش میگه با شاگردای خوب هم نشین باش، با درس خونا بگو مگو بکن، با اونایی که قبل از تو این راه رو طی کردن بیشتر بشین مشورت کن، تا اینکه بگن آقا همه رو ول کن. وهابیت داره اینه میگه همه رو ول کن. خدا میگه بندگان خوب منو برو دامنشو بگیر. یکی از اونایی که خدا گفته دامنشو بگیرید به سوی خدا بیاید امام حسین علیه السلامه. به امام باقر عرض کرد آقا مگه فقط امام حسین سفینه نجات و مصباح هدایته؟ گفت کلنا سفن النجات، همه ما سفینه نجاتی، همه ما مصباح، ولیکن سفینه تو جدی الحسین اسره. اما سفینه امام حسین یه سرعت خاصی داره. بیایم یه رابطه با امام حسین برقرار کنیم. بهترین عاملی هم که رابطه با امام حسین رو برقرار میکنه مداومت بر زیارت عاشوراست. حالا اجازه بدید ما از همین راه دور اگه چرا خاموش میشه یه چند لحظه بریم در خانه ابی عبدالله و از امام حسین علیه السلام بخوایم وساطت کنه این سفینه نجات و این کشتی نجات امت، ما رو به در خانه خدا راه بده انشاءالله. من از کودکی عاشقم بودم. اگه شما نبودید نگید، اگه شما این حرفا رو باور ندارید فقط گوش بکنید، اگه شما تو دلتون درد نیست که با امام حسین درد دل کنید شما ساکت بشید، اگه نه همه با هم با امام حسین درد دل کنید. من از کودکی عاشق بودم، قبولم نما گرچه آمودم، به هنگام پیری مرا عالم زفیر که سر به تو کردم جوانی. مبادا برامی مرا درم به پهلوی بشگر دیم ما در حسین آرام جان. خدایا به عظمت ابی عبدالله، به مظلومیت علی اصغر امام حسین، به استیصال زینب کبرا در عصر عاشورا، به ناله بچه های امام حسین در لحظه وداع، یا الله